یک تک از جوان ها زیبا بشه و یک دنیای دیگه خلق بشه.
تشکر از یک دوستا. آخرین پیام که میتونیم بخوانیم خدمت شما، سید مجیب جان امیری نشته کرده که عادت به یک وضع باعث میشه که ما تغییر دوست نداشته باشیم و برای ما سخت به نظر برسه، ولی گاهی فکر میکنیم که تغییر سخت است، وقتی وارد تغییر میشه میبینیم که آسان و به نفع ما بوده. یقینا نمیتر است تغییرات آسان میشن اگر بفهمیم که باید تغییر کنیم، بفهمیم که چطور تغییر کنیم، بفهمیم که اگر تغییر نکنیم چی وضعیتی بر ما پیش خواهد آمد. به همین ارتباط و در همین حوزه صحبت‌های بسیار شنیدنی میشنویم به اتفاق شما از جناب شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس افغان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. در موردی که چگونه میتونیم که سختی های روزگار و زندگی را نرم بسازیم و ما بر روحی خود و ذهن خود آرامش بتیم و در پهلویش بتانیم که آماده شویم که تغییر کنیم، تحول کنیم، در این خصوص باید بگویم که من تصور میکنم که ما نیاز داریم اول به تمام معنا یک مسئله بررسی شود. هر مورد و مسئله که به شکل دقیق و عمیق بررسی شود، او قضیه، او معما، او جنجال، او سوء تفاهم به تفاهم، به مسئله و امثال و موارد تبدیل میشه. و او مسئله وقتی که شناسایی شد، چهار طرفش وقتی که تحقیق شد، ما میتونیم بعد از تحقیق او تغییر او را برای خود آسان کنیم. یعنی هر چیزی که ما میخواهیم آسان شوه، اول باید خوب دقیق بررسی شوه. یک دوم، اگر ما میخواهیم که تغییر را آسان کنیم، تغییر را سهل کنیم و واقعا به سادگی و آسانی به تغییر برسیم، ما باید عوامل او را پیدا کنیم که چی چیز سبب شده که ما مثلا نمیتونیم تغییر کنیم، یا چی چیز سبب شده که ما را نمیگذاره که تغییر کنیم، چی چیز سبب شده که ما در اونجا پیشرفت نمیتونیم. این میتونه کمک ما کنه. در قدم سوم، پیدا کردن راه حل است. خب در بسیاری از موارد مشکل پیدا است، انگیزه پیدا است، دلیل پیدا است، اما کسی نیست این مسئله و این مشکل را حل کنه. ما باورم در قسمت و در حد فردی همی است که ما هر قدری که بدانیم و بفهمیم، ولی او علم و فهم خود را و دانش خود را در زندگی عملی خود به کار نبریم، او دانش و علم ما هیچ سود و فایده به ما نداره. ما دقیقا در مورد معادن افغانستان و کانهایی که در افغانستان است باور ممی است که ای باید رویش کار شود و اینا استخراج شود تا به مردمی که در کشور زندگی میکنه ازش استفاده کنه. درست است که در این معادن و آنچه که در زیر زمین افغانستان است چندین نسل حق داره، ولی نسلی که فعلا با مشکلات روبرو است، با مسائل روبرو است، حداقل سهم خود را باید از این معادن و از این داشته ها اینا بگیره. ای که زیر خاک باشه، بی استفاده بمانه یا بی فایده بمانه، ای چی باشه چی نباشه، سودش به مردمی سرزمین چی خواهد بود؟ به این قسم توانه انسان ها و مثال و موارد است. نکته دیگه که من تصور میکنم که سختی ها را آسان میسازه، یک تدریج و سلسله است. یعنی ما میگن که از کس سوال کرده بود که تو میتونی که یک شتر رو بخوری؟ گفت نه خیر نمیتونم. گفت از کس دیگه سوال کرده بود که شما میتونین شتر رو بخورین؟ گفت بله من میتونم بخورمش. گفت چطور میخورینش؟ گفت خب ذبحش میکنم، توته توتیش میکنم، در یخچال میمانم و آرام آرام به اصطلاح در دو وعده غذا، سه وعده غذا کم کم استفاده میکنم، بالاخره که خلاص شد. یعنی میگن که خب من یعنی میتونم شتر بخورم. اینی یعنی ما اگر میخوایم یک چیز کلان را حل کنیم، باید تدریجی و سلسله مراتب برش مراعات کنیم و آرام آرام و کار را انجام بدیم. نکته دیگه که ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم و فکر کنیم سرش، بررسی اضرار و مفاداتش است و همچنان نمونه از کارهایی که دیگه کشورا کرده است به شکل ما میتونیم که ازش تقلید کنیم یا استفاده کنیم. دیگه انسان ها چی کرده ما میتونیم تقلید کنیم ازش. اینا تقلیدهای خوبی هستن و به زندگی ما مفید است و هیچ وقت نباید با این تقلیدهای خوب تعصب کنیم.
در راستای تغییر تحول که موضوع این هفته برنامه کافه صبح بود، امروز دوشنبه سوالی را مطرح کردیم با این عنوان که چرا بعضیا فکر میکنن که تغییر سخت است، و صحبت‌های اون نکات بسیار خوبی را از شما در قالب پیامک‌ها و صدای گرمتون شنیدیم و همینطور در نهایت کارشناس محترم برنامه هم صحبت‌های بسیار خوب داشتن. از استاد عظیمی تشکر و اما فردا. سبا سه‌شنبه است و سوال موضوعی ما ایست که با تغییر و تحول در رسوم و باورهای قدیمی چقدر موافقت دارین؟ میتونیم به این فکر کنین که مثلا به نظر شما کدام رسم و باور باید تغییر داد، یا اصلا شخصا خود شما چقدر تمایل دارین که بعضی از باورهای گذشته تان تغییر بتین، و در سطح جامعه هم قضیه را مطرح میکنیم که برای تغییر بعضی از رسم و رسوم و باورهای قدیمی در جامعه مثل جامعه افغانستان چی باید کرد، و چند رسم و باور هم میشناسین که لازم است تغییر کنه و دلایلتون برای تغییر چی هست. مثال های زیادی هست. انشالله که همراه با برنامه کافه صبح باشین تا فردا هم مبحث بسیار خوبی را به سر برساریم. با من خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش از گوشه
که در مورزا بکر
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفت رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمدیم، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، میدانیم که یکی از ناراحتی های صحی و طبی در جهان مسئله پوکی استخوان و کم شدن تراکم و استحکام استخوان هاست که خب بیشتر و زیادتر در سنین پیری و کلانسالی به وجود میآید و پیامدهای خاصی هم برای انسانها داره. البته باید توجه کرد که مریضی پوکی استخوان میتونه در هر سنی بروز بکنه و باعث گرفتاری شود. ای که چه عوامل و فاکتورهای باعث زمین ساز اینمی مشکل میشه، چه اتفاقی در استخوانها رخ میده که این مشکل به وجود میآید و راه های حمایت و تقویت استخوان‌ها چیست، راه های وقایه چیست، اصولاً چه علائم و نشانه هایی ممکنه که داشته باشه، راه های درمان و معالجی این مریضی چیست، اینا را می‌خوایم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد رضا جمشیدی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی در میان بگذاریم و از رهنمایی ها و توصیه های ایشان استفاده لازمه ببریم. امید است که ما را همراهی بکنین، به خصوص با توجه به ای که همه ما در معرض خطر هستیم و حتی ممکن است همی حالا هم در فامیل و خانواده خود ما افراد مسن و پیر را داشته باشیم که دچار پوکی استخوان هستند و باید مراقبت شوند، درمان شوند و کارهای لازم برای اونا صورت بگیره. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن‌های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری hsign.parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین بگوین که وقتی صحبت از پوکی استخوان میکنیم یعنی چی؟ یعنی واقعا استخوان پوک میشه، خرد میشه، قدرت و تراکم خود از دست میته، چی کار میشه دکتر صاحب؟
من اول سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران گرامیتون، در خدمتون هستم. میدونید که بیماری پوکی استخوان وقتی اتفاق میفته که استخوان، اولی ببینیم استخوان یه چهارچوب داره که این چهارچوب از کلاژن تشکیل شده، که بافت کلاژن تشکیل شده، روی این بافت باید معدنی بشه. معدنی شدن این چیه؟ کلسیوم و املاح کلسیوم، حالا بلورهای هیدروکسی آپاتایت بهش میگیم، که جمعی بلوری است که از کلسیوم تشکیل میشه، میاد میشنه روی این چهارچوب باید.
بله.
دو تا اتفاق میفته تو این قضیه، یکی نرمی استخوان، یکی پوکی استخوان. وقتی که استخوان اون چارچوبه خوب باشه، فقط ما املاح معدنی روش نشینه، ما یه اتفاق داریم به نام نرمی استخوان که تو بچگی دیده میشه، تو بزرگسالی هم دیده میشه. این اتفاق خیلی خوب، خیلی زودم قابل درمانه، فقط باید به فکرش باشن. میگن ما به اصطلاح علمیش بهش میگیم استومالاسی و بهش میگن نرمی استخوان. حالا اگر اون چارچوب خودش دچار اختلال باشه، معدنی شدنش هم اختلال داشته باشه، این میشه پوکی استخوان، چون استخوان شکننده میشه. استخوان وقتی نرم میشه، مثل یه میله میشه که نرم بشه، خم بشه، قد کوتاه بشه، عوارض اینطوری داره، درد ایجاد میکنه. اما پوکی استخوان اینطوری نیست، هم اون چارچوبه اختلال داره، هم معدنی شدن اختلال داره. بنابراین دو تا اتفاق، بنابراین استخوان مستعد شکسته شدن میشه.
بله.
به خاطر همین اون نرمی استخوان درد داره، علامت داره، هر کسی ممکنه باعث مراجعه، افراد زود مراجعه میکنن، مثلا از همون بچگی اتفاق میفت، اون موقع بهش میگن راشیتیسم مردم میشناسن، تو بزرگسالی همون نرمی استخوان یا استومالاسیه، بعد امروز کمتر هم میبینیم. اما خب اینو با ویتامین د و کلسیم دادن خیلی زود درمان میشه. اما پوکی استخوان اینطور نیست، چون همون بافت زیری اشکال داره، هم معدنی شدن اختلال داره. ما اون بافت زیری رو خیلی که سعی کنیم میتونیم نگهش داریم، نمیتونیم دوباره ترمیمش بکنیم و بسازیمش، و استخوان شکننده میشه.
بله.
و توی موقع دیگه علامت هم نداره، چون آروم آروم هم اتفاق میفته، معمولا اینطور نیست که مثل خیلی سریع اتفاق میفته، آروم آروم اتفاق میفته بدون علامت. لذا بهش میگن بیماری خاموش. حالا خاموش هم نیست، چون داره پیش میره.
بله.
بدون علامت کسی متوجه نمیشه، اینقدر میگذره تا استخوان میشکنه، وقتی شکست ما متوجه علامتاش میشیم.
بله.
لذا بایستی ببینیم تو چه کسایی بیشتر دیده میشه و تو اونا به فکرش باشه. صفای خفیف ممکنه باعث شکستن استخوان بشه، یا مثلا تو ستون فقرات ممکنه حتی ضربه هم نخوره، استخوان ها رو هم فرو میرن، فرد ممکنه با درد استخوان، درد کمر و کوتاه، احساس میکنه قدش کوتاه شده، رو هم میخوابن و قد کوتاه میشه.
این مشکل دکتر صاحب از نظر جنسیتی بین خانم ها و آقایان فرق میکنه؟
خانم ها یه هورمونی دارن به نام استروژن، که این استروژن مانع از برداشت از استخوان میشه. این نمیذاره اون، ببینین بدن خصوصیتی داره که کلسیم خون رو به هر قیمتی نرمال نگه میداره. این کلسیم از کجا برمیداره؟ از رو استخوان برمیداره. بنابراین اگه تغذیه خوب نباشه، اگر ویتامین د خوب نباشه، هر چی خوب نباشه، بدن کاری نداره این خوب نیست، باید کلسیم رو نمیده. چرا؟ چون کلسیم خیلی بیفته پایین تشنج میکنه، لذا بدن یاد گرفته که کل کلسیم خون رو به هر قیمتی نرمال نگه داره. اینو میره چیکار میکنه؟ رو استخوان برداشت میکنه. خب اگه اتفاق به طور، حالا در زمینه های معمولا عامل مهم زمینه ژنتیک هستش، اگه تو یه زمینه ژنتیکی این برداشت زیادتر از حد معمول اتفاق بیفته و برداشت کلسیم از رو استخوان زیادتر برداشت بشه، ما پوکی استخوان رو پیدا میکنیم. توی خانم ها این استروژن مانع از این اقدام میشه، یعنی مانع میشه که سلول های استخوان خار استخوان رو بخورن و برداشت کنن از روی استخوان کلسیم رو بر. خب این استروژن تا کی هسته؟ تا زمان یائسه. وقتی خانم یائسه میشه این مهاره برداشته میشه. یه دفعه استروژن خون میفته پایین، عامل مهاری برداشته میشه، بنابراین پوکی استخوان شروع میکنه اتفاق افتادن خیلی سریع.
برای امیز که گفته میشه که کوشش کنین تا سن 30 سالگی ذخیره کلسیم بدنتان تکمیل شوه. درست است؟ اگه توضیح بفرمایید در زمینه ممنون میشیم.
ما یک چیز داریم به نام پیک بون ماس، یعنی قله تراکم استخوان، حجم استخوان. این اتفاق از این ببینید ما یه منحنی داریم تو استخوان که این منحنی از شروع از ابتدای تولد یه سیر صعودی داره، آروم آروم صعود میکنه، یعنی هی مرتب استخوان سازی میشه.
بله.
و توی حوالی بلوغ بیشترین میزان جذب استخوان کلسیم رو داریم، املاح کلسیم رو استخوان داریم. هرچی تحرک بیشتر باشه، تغذیه مناسب تر باشه، ما این تراکم استخوان بهتری خواهیم داشت. این اتفاق تا کی میفته؟ تو حوالی بلوغ شیپتون میشه و بین بعضی جاها بین 25 تا 35 سالگی ما میرسیم به یک مرحله‌ای که قله تراکم استخوان هست. بین تو بعضی 30 سالگی میشه، بعضی 35 سالگی میشه، به قله تراکم استخوان میرسیم. دقیقاً مثل وقتی میگیم که مثل من هر وقت مثال میزنم میگم مثل حساب پس اندازه. یه حساب پس اندازه برای بچه‌تون باز میکنید، هی پول میریزید داخلش. تا یه زمانی این حساب پس اندازه میره بالا. اگه حساب پس اندازه قوی باشه بعد از یه زمانی شروع میکنه به برداشت. این برداشته هرچی حریف اون حساب پس انداز نمیشه. توی 35 سالگی همین اتفاق میفته. ما میرسیم به اون حد اکثر پس اندازی که از ذخیره استخوان داریم. بعد از اون معمولا شروع میشه برداشت از استخوان.
بله.
و برداشت بیشتر از ساخت و ساز میشه تو استخوان و این حساب پس اندازه کاهش پیدا میکنه. تو خانوما اون زمان یائسگی این برداشت خیلی زیاد میشه و دیگه چیزی به پس انداز اضافه نمیشه. لذا خانوم ها در حوالی یائسگی بسیار مستعد ابتلا به پوکی استخوان هستن. توی 10 سال بعد از یائسگی ما یه شیب تندی به طرف پوکی استخوان خانم ها داریم.
خب دکتر صاحب چه کار بکنیم که اینمی قضیه رخ نده با وجود نیایه؟
اول اینکه زخم پسنداز رو خوب درست کنیم، یعنی همینطور تغذیه مناسب و ورزش تو خیلی مهم هستن. ببینین تغذیه املاک انواع مواد کلسیم و ویتامین د، اینا چیزاییست که باید حتما به بدن برسه. حالا تو انواع اقسام مواد غذایی هست، مثل ماهی، مثل انواع میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات، به خصوص منبع غنی کلسیم لبنیات هستن.
بله.
توی اینها با مصرف اینها به مقدار مناسب یه ذخیره خوب ایجاد می‌کنیم و ورزش. تحرک باعث میشه که یک امواجی تولید میشه تو بدن که این امواج سلول‌های استخوان‌ساز رو تحریک می‌کنه و باعث استخوانسازی بیشتر بشه. بنابراین با این دوتا مکانیزم میتونیم یه ذخیره مناسبی رو فراهم بکنیم که بهترین زمانش هم حوالی بلوغ هستش.
بله.
لذا پدر و مادرها باید به فکر بچه هاشون باشن که پسنداز خوبی براشون فراهم.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، بسیار استفاده کردیم. مگستراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
پوکی استخوان در کودکان، جوانان، میانسالان و سالمندان ممکن است اتفاق بیفتد و ربطی به سن و سال ندارد. اما احتمال بروز آن در زنان و سالمندان بیشتر است. پوکی استخوان تا سالها ممکن است در بدن وجود داشته باشد، اما هیچ علامتی نداشته باشد. مهمترین علامت پوکی استخوان درد است که این درد هم زمانی بروز پیدا می کند که استخوانی در بدن در اثر پوکی و تحلیل رفتن شکسته شود. این شکستگی لزوماً در اثر ضربه اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد در هنگام راه رفتن معمولی یا خم شدن برای برداشتن وسیله ای یا چرخش ناگهانی دچار شکستگی استخوان شود. تحلیل رفتن و ضعیف شدن لثه ها، کاهش قدرت چنگ زدن با دست و ناخن‌های ضعیف و شکننده از علائم اولیه پوکی استخوان هستند. متخصصان بر این عقیدند که حتی اگر هیچ کدام از این علائم را ندارید، اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، صحبت با پزشک میتواند به شما در ارزیابی خطر و اینکه آیا باید نگران پوکی استخوان باشید یا نه کمک کند. بزرگترین عامل ابتلا به پوکی استخوان بالا رفتن سن است. در سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی بدن شما استخوان‌های قدیمی را تجزیه می‌کند و استخوان جدید رشد می‌کند. با این حال با ورود به دهه 30 زندگی در صورت شکستگی استخوان این اتفاق سریع‌تر از آن که بدن قادر به جایگزینی باشد می‌افتد. این مسئله منجر به تولید استخوانی می‌شود که کمتر متراکم و بیشتر شکننده است. بنابراین استخوان از این سن به بعد بیشتر در معرض شکستگی است. یائسگی یکی دیگر از عوامل اصلی ابتلا به پوکی استخوان است که در بانوان در سنین 45 تا 55 سال رخ می‌دهد. به دلیل تغییر در سطح هورمون‌های مرتبط با آن، یائسگی می‌تواند باعث شود بدن زن حتی سریع‌تر از قبل تحلیل رود. متخصصان معتقدند دریافت روزانه کلسیم و ویتامین دی زیر نظر پزشک، انجام تمرینات کششی و مقاومتی و ترک سیگار برخی از بهترین راه‌های پیشگیری از پوکی استخوان هستند. اگر در معرض خطر ابتلا به پوکی استخوان هستید، در مورد بهترین راه پیشگیری از آن با پزشک خود مشورت کنید. افزایش تراکم استخوان با تغذیه و ورزش امکان پذیر است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای احمد رضا جمشیدی فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی در رابطه با پوکی استخوان صحبت کردند. گفتند که استخوان یک چارچوبی داره از بافت کلاژن که روی او باید مواد معدنی اضافه شوه و این املاح و مواد معدنی باید باعث استحکام و قدرت و توانمندی استخوان ها و اسکلت بدن ما شوه، که دو تا اتفاق ممکن است در این مسئله باوجود بیاید و مشکل و بیماری ایجاد بکنه، یکی بیماری نرمی استخوان و یکی هم پوکی استخوان که راجع به مکانیزمشان مفصل صحبت کردن که نرمی استخوان در چه شرایطی و پوکی استخوان در چه شرایطی ممکن است که باوجود بیاید. راجع به برحال علائم و نشانه ها و پیامدهای نرمی استخوان و پوکی استخوان هم نقاط را اشاره داشتن، گفتن که ما در پوکی استخوان درد نداریم و دیگه یکی اصلا ممکنه پوکی استخوان علائمش حس نشوه. و یادآوری شد که در خانم ها در سنین بالا مخصوصا بعد از یائسگی و بعد از دورانی که از بی‌نمازی خشک میشن و تغییرات هورمونی که در اونا با وجود میه ممکن است که ما پوکی استخوان زیادتر ببینیم و توصیه های مختلفی هم داشتن که به هر حال ما برای حفظ تراکم استخوان خود برای سلامت خود باید تا سن 30-35 سالگی تراکم استخوان ما ذخیره استخوانی ما با تغذیه مناسب و با ورزش تثبیت شوه و کمک بکنیم که دچار این مشکل در سنین بالاتر نشویم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، گفتیم که برای سلامتی و کامل کردن ذخیره مواد معدنی در بدن و استخوان‌ها ما باید لبنیات به اندازه کافی مصرف بکنیم، شیر و ماست و پنیر و دوغ و این چیزها. معمولا یک سوال پیش میاد که چقدر ما روزانه باید لبنیات مصرف کنیم؟ در این زمینه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
ببینین، شیر و لبنیات دیگه هر کدوم یه ارزش غذایی دارن. من به خود میخوام ببینیم، ما باید ببینیم که در هر زمانی چقدر ما نیاز به کلسیم داریم. مثلا یه جوان 14-15 نوجوان 14-15 ساله احتیاج به روزی 1200 میلی گرم کلسیم داره.
بله.
یا یک خانم حامله تا روزی 1500 میلی گرم کلسیم احتیاج داره.
بله.
ویتامین د هم روزی 400 تا 800 واحد ویتامین د ما احتیاج داریم. اینا رو باید از مواد غذایی بگیریم. اگر نمیشه باید از مواد مکمل استفاده کرد. من دوست دارم خودم بیشتر مریضام از مواد غذایی استفاده کنم. لذا میزان کلسیمی که گاهی اوقات برای حتی کسی که پوکی استخوان داره میدم خیلی کمتر از اونی هستش که نیازشه. وقتی میپرسن چرا، میگم بقیهش باید خود با مواد غذایی جبران بکنی، چون خیلی راحت تر آماده میشه. واقعا مواد مکمل وقتی که مصرف میکنیم درسته که هم ارزون تر تموم میشه قرص و کپسول و این حرفا، همه که راحت تره، ولی واقعا عوارضش هم قطعا بیشتر خواهد بود. یعنی مردم میترسن از این کلسیم، الان اصولا الان صحبت کلسیمه که رسوب میکنه توی عروق قلب و این حرفا، کلسیم و اینا مطالعات ثابت شده. لذا بهتر این است که میزان کلسیم با مواد غذایی جبران کنن یا سنگ کلیه بسازن. دیده شده که مواد کسایی که سنگ کلیه حتی کلسیمی دارن، لازم نیست محدودیت رژیم غذایی کلسیم بهشون بدیم. لذا توصیه‌مون اینه که از مواد غذایی کلسیم بگیرن بیشتر. حالا اگه ببینیم که پوکی استخوان داره، ممکنه این مقدار لازم باشه مکمل هم کمکشون بکنه. ولی اگه بخوام برای اینکه ذخیره استخوان خوبی داشته باشن، ببینین ما میگن به اندازه یک لیوان شیر، به اندازه یک قوطی کبریت، پنیر، یک لیوان ماست، اینا ارزش غذایی یکسان دارن. میتونن به تنوع از اینا استفاده بکنن. و هر کدوم مثلا یک لیوان شیر حدود 250 تا بسته به شیر کمچرب باشه بیشتر کلسیم داره. و به نظر من اگر در روز یک لیوان شیر، یک لیوان ماست، یک قوطی کبریت، پنیر مصرف کنن، این مقداری که بخوان رو تهیه میکنن آماده میشه. اما اگر نتونن کلسیم، مثلا یه دیم لبنیات نمیتونن مصرف کنن. البته معمولا کسایی که شیر نمیتونن مصرف کنن، ماست و یا کشک یا پنیر رو ممکنه بتونن استفاده کنن، اونا رو امتحان کنن. اما اگر نتونن لبنیات استفاده کنن، دیگه مواد غذایی مختلف دیگه‌ای هستش میتونن استفاده کنن. دونه های مثل انواع پسته، تخمه، اینا کلسیم دارن. بعضی مواد غذایی مثل کلم، اینها کلسیم دارن. و حالا ماهی هم کلسیم داره، هم ویتامین D داره. انواع اقسام مواد غذایی رو میتونن استفاده بکنن و اینها رو تو برنامه، بهتره که یه برنامه‌ای برای خودشون داشته باشن، به میزان کافی کلسیم مصرف بکنن. من یه مطالعه‌ای می‌دیدم توی منطقه آذربایجان غربی که میزان تولید کننده، مثلا جایی که تولید کننده شیر و لبنیات ما هستن، میزان مصرف کلسیم حد اکثر 400 میلی گرم در روز از مواد غذایی بود. و این خیلی بده. نمیگم که میشه توی مثلا توی امریکا یا توی اروپا 800 میلی گرم روزانه از مواد غذایی کلسیم دریافت میکنن مردم. ولی مردم ما حد اکثر بین 120 تا 400 میلی گرم کلسیم از مواد غذایی میگرفتن، که این لازم هستش که توی البته مقدار زیادی تو این سالها رسانه‌ها اطلاع رسانی کردن، مردم آگاهیشون بالاتر رفته، شاید بهتر شده باشه. ولی لازمه که به نظر من متخصصین تغذیه یا مسئولین بهداشت درمان و خود مردم اصلاح.
بله دکتر صاحب، ما با بعضی افرادی روبرو میشیم که از سالها به خاطر مشکلات استخوانی و این چیزهایشان ویتامین دی سه مصرف کردن. اینال ویتامین خونشان در سرومشان بسیار بالاست، هر کاری هم میکنن ای پایین نمیایه، هر کاری هم میکنن اقدامات مختلف انجام میشه، سطح ویتامین دی از خون اینها پایین نمیایه. این را چه قسمی میتونیم کنترل بکنیم و کاهش بدیم و چه خطری داره؟
ببینین ویتامین دی بالا یا عامل خارجی داره که خب بایستی دنبالش بگردیم، که احتمالاً ورودی ویتامین دیشون خیلی بالا بوده، ویتامین دی تزریقی. مثلا خانمایی که سنشون بالاست، بعضی برای آرتروز هم ویتامین دی میزنن، یه مقدار دردشون هم ممکنه کمتر بکنه. از اون ور ویتامین د که محلول در چربی هستن و اینها دفع نمیشن مثل ویتامین د. شما ویتامین ب هر چقدر مصرف بکنید دفع میشه، اما ویتامین د چون محلول در چربیه تو بدن انباشته میشه و باعث مسمومیت ویتامین د میشه، هایپر ویتامینوز د داریم، که خب این حتی ممکنه باعث شکستن افزایش شکستگی استخوان ها بشه.
بله
استخوان ها شکلش عوض میشه، یک توی رادیوگرافی هم عکسشون تغییر میکنه و گاهی اوقات ریسک شکستن توشون میره بالا. لذا اکیداً توصیه میکنم که مصرف ویتامین د به مقدار زیاد بدون کنترل، بدون اندازه‌گیری کار غلطی هستش.
بله
و ویتامین د رو بایستی، البته اینکه ماهی یه بار، دو ماهی یه بار، 5000 باید مصرف کنن، اشکال ممکن مشکل ایجاد نکنه، ولی باز هم باید در فواصل ویتامین د اندازه‌گیری بشه. اگر پوکی استخوان با سنجش تراکم استخوان ثابت بشه، باید درمان بشن حتما. درمان‌های مختلفی داریم تو این سن که آلندرونید، یا حالا ایشون فرمودن استوموت، گفتن استوفوس هندی بهتره. نه، من معتقدم که این دارویی که تو داخل کشور داریم قطعا داروهای خوبی هستن، همین داروهای ضد پوکی استخوان، و مصرف این خودش باعث افزایش شکنندگی میشه. یعنی همین استوماد آلندرونیت که میگن درمان پوکی استخوانه، گاهی اوقات ریسک شکستگی رو تو استخوان ها زیاد میکنه، به خصوص اگر بیشتر از 5 سال مصرف بشه. لذا بعد از 5 سال خارجی ها میگن بعد 2 سال هالیدی بدیم، 2 سال بعد تجویز نشه، بعد اگه خواستن تکرار کنن، یا از داروهای جایگزین استفاده شه که خوشبختانه الان داریم تو کشور همشون. بنابراین میتونن از اون داروها استفاده بکنن. درمان پوکی استخوان سر خود بدون سنجش تراکم استخوان، مصرف داروی ضد پوکی استخوان اصلا توصیه نمیشه. حتی ویتامین دی و کلسیم دی، کلسیم دی الان ثابت شده تو افراد مسن اگر پوکی نداشته باشن ممکن است باعث رسوب در عروق قلب بشه و ریسک سکته قلبی رو زیاد بکنه. اینا رو هیچ کدوم سر خود نباید مصرف کسی، اکید میکنم.
بله دکتر صاحب، شما گروه های پرخطر گفتین که اینا باید بیشتر توجه بکنن، تست تراکم استخوان باید انجام بدن، اینا دوا و دارو هم باید مصرف کنن. راجع به این مسئله و مکمل ها و چیزایی که گفتم میشه یک توضیح بفرمایید.
باید هم موارد جدی رعایت کنن، همینا باید به فکر کنیم، باید پوکی بررسی پوکی استخوان بشن، سنجش بشه تراکم استخوانشون، اگر نیاز دارن دارو براشون تجویز بکنن. سر خود مصرف کردن همه اینا چرا به نظر من خیلی ساده است. حتی بعضی مواد گیاهی میگن، همین مواد گیاهی میتونن عارضه بگذارن. اینطور نیست که هر چیزی رو گفتن بدون اصلا اگر چیزی عارضه نداره دارو نیست. برای چیزی که عارضه داره حد سر خود مصرف کردنش مقرونه به صرفه نیست، حتی میخوام بگم خطرناکه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، بسیار استفاده کردیم. ممنون از شما، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. خداوند یار و یاورتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. 7 صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام خوبان، اگر شما دوستان عزیز دنبال دوست و همراهی همیشگی میگردید، ما کتاب را به شما پیشنهاد میکنیم. کتاب گنجینه ارزشمندی از دانسته ها و تجربیات است که همه را بیدریغ به دوستانشان هدیه میکند. امروز هم با برنامه انیس تنهایی همراه شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که شما هم ما را همراهی بفرمایید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم گره دریایی نام دارد، به قلم وحید حسنی هنزایی. این کتاب در انتشارات محتوای الکترونیک ساد به چاپ رسیده است. کتاب گره دریایی داستانی خواندنی از زندگی مردی دریانورد است که ضمن بیان اتفاقات و حوادث روزمره، تجربیاتی بی‌نظیر از این شغل و تخصص ویژه به شما منتقل می‌کند. زندگی پرتلاطم و ناپایدار یک دریانورد زمانی که با حوادثی عاشقانه و اجتماعی گره می‌خورد، تجربه‌ای بی‌نظیر از خواندن این رمان را به شما می‌دهد. در ادبیات داستانی فارسی کمتر مواردی یافت می شود که قصه ای از زاویه دید یک دریانورد که بیشتر روزهایش را بر عرشه کشتی های نفتی سپری می کند روایت شود و کمتر در داستانها و ذکر رشادتها و دشواری طاقت فرسای کار آنها پرداخته شده است. گره دریایی همان گونه که گفته شد از زبان یک دریانورد روایت می شود و نگاه جالب و غیر متعارفش به مسائل نتیجه سالها زندگی در دریاست که به او جهانبینی متفاوتی داده است. وحید حسنی هنزایی با هنرمندی هرچه تمامتر سعی دارد شما را با این جهانبینی متفاوت آشنا کند. در بخشی از کتاب گره دریایی می‌خوانیم: و پشت خوابید روی کانتینر. چارچوبی آهنی بود با کابل‌های بلند. زبانه‌ها چهار گوشه کانتینر را با چهارچوب عرابه شکل قفل کرده بود. کسی که پایین ایستاده بود چیزی گفت. چرخ‌های عرابه‌ای چرخش عجیبی کردند. کابل‌ها لای چرخ‌ها پایین می‌آمدند و می‌رفتند بالا. کانتینر از جای خودش بلند شد. آنقدر نرم و آرام که انگار نه انگار این کانتینر 20 تن وزن دارد. مثل اینکه یک جعبه کبریت توسط یک عروسک‌گردان خیمه شب‌بازی بلند شده و به حرکت در می‌آید. اولش آرام بلند شد. بعد که مطمئن شد باید بالا برود، مانند آسانسور برج خلیج فارس برای خودش سرعت گرفت. وقتی به بالاترین کانتینر روی کشتی رسید، ایستاد تا کمی فکر کند. چرخ‌های بالای دکل کانتینر را بردند به میانه کشتی. آرام و دقیق، بدون تاب خوردن و بدون هیچ حرکت اضافه‌ای. انگار هر حرکت اضافه کلی خسارت دنبال خودش دارد. کانتینر سفید خوابید روی کانتینر قرمز. ماموری که نشسته بود توی اتاقکش وقتی مطمئن شد کانتینر در جای خودش قرار گرفته و در طوفان‌های دریایی هیچ تکانی نمی‌خورد، دستور داد چهارچوب آهنی با آن چرخ‌های بزرگ قفل‌های خودش را جدا کند، بلند بشود، قلاب‌هایش را توی هوا تکان بدهد، سوت بزند و برود دنبال کانتینر بعدی. احتمالاً کانتینر بعدی کانتینر سبز رنگ گوشه سمت راست پایه جرثقیل است که رو به شرق اسکله قرار داده شده است. آقای سفید پوش بی سیم به دستی که کلاه ایمنی بر سر داشت و ما که لبه اسکله در کنار کشتی راه می رفتیم اشاره کرد که از زیر دکل برویم کنار. صدای دریا و غرش عرابه جرثقیل نمی گذاشت از آن فاصله صدای آن مرد شنیده شود. صدای غرش یک نواخت و پری در اسکله وجود داشت که باد آن را می برد و می آورد. دقیقاً نمی توان فهمید این صدا از چیست؟ مال موتور کشتی های غول پیکری که کنار اسکله ردیف شده اند است یا صدای لنج هایی که کشتی ها را به این طرف و آن طرف می کشد؟ یا صدای ردیف کامیون هایی که منتظرند تا چیزی بردارند و ببرند؟ یا شاید صدای قطارهایی که روی ریل‌هایشان می‌لغزند و قسمتی از بار اسکله را با خود می‌برند و می‌آورند. در بخش کارشناسی برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی راجع به هنر نویسندگی با شما عزیزان صحبت می‌کنند. این بخش را با دقت بشنوید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چرا ویرایش یا ادیت و بازنویسی یک داستان به اندازه نوشتن خود اون داستان اهمیت داره. شاید این تصور برای برخی از نویسندگانی که به ویژه حالا آغاز راه هستن وجود داشته باشه که خب من اندیشه و فکری که توی ذهنم هست رو به صورت داستان و روایت می نویسم و بعد ویرایش به عهده کسی دیگه یه. مهم نیست برام این که مثلا من به جای سبزی ها بنویسم سبزیجات. خب سبزیجات غلطه و غلطی هم است که جا افتاده، ولی اصلا ما چیزی به نام جات به عنوان در واقع علامت جمع توی فارسی نداریم و خیلی غلطای از این دست از این گرفته تا در واقع ویرایش و بازنویسی داستان که حالا اگه فرصت بود کوتاه به برخی از این کلماتی که بسیار استفاده میشه و غلط هم هست اشاره میکنم. ویرایش و بازنویسی داستان از این رو بسیار اهمیت داره که خیلی از نویسندگان مطرح توی مصاحبه های مختلفی که انجام دادن میگن که کار اولیه‌ای که به عنوان داستان می‌نویسن رو شاید خودشون هم وقتی بعد از 2-3 هفته بعد از نوشتنش سراغش میرن رغبتی به خوندنش نداشته باشن. این با بازنویسی و ویرایش و تراش خوردن کاره که اون کار رو به یک اثر شاخصی تبدیل میکنه، به اصطلاح یک جور ورز دادن داستانه. آنچه توی کشورهای اروپایی وجود داره به ویژه برای مجله های داستان که سردبیر خودش یک داستان شناسه و داستان ها به سختی از لابیرنتی عبور میکنن که چاپ بشه، از این نظر اهمیت ویرایش و دانستن اون و بازنویسی کار خیلی مهمه. من مقصودم در واقع از ویرایش و ادیت، حالا بازنویسی که جای خود داره، گرفتن غلط املایی و تصحیح نیست. ویرایشی که به داستان کمک میکنه که بخشی از اون اگر زیاد هست کم شه، داستان موجز شه، یا در واقع سراسر داستان یک زبان شسته رفته و هماهنگی داشته باشه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان تقدیم کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فصل سوم.
با یه چایی موافقی روپا؟ ناراحت شدی؟
نباید ناراحت می شدم
روپا.
چاندان اصلا شوخی خوبی نکرد.
ناراحت نشم. آره، یه شوخی بچگانه بود.
به نظر منم خیلی بچگانه بود.
خب حالا از خودت بگو.
از خودم؟
آره، کلاس چندومی؟
نهمو تموم کردم. تو کلاس چندی؟
ما هم دهمو تموم کردیم. البته نتایجو هنوز ندیدم.
شما اهل کجایی؟
بنگلور.
واقعا؟ ما هم یه مدتی توی کانادیکاس بودیم. مادرم اهل بنگلوره.
کدوم قسمت؟
خب یعنی توی تامکور، اما من اینجا متولد شدم.
مادر منم اهل بنگلوره و پدرم از گجرات.
حتما یه ازدواج عاشقانه، درسته؟
خب
بگو دیگه.
اگه واقعیتش رو بخوای، پدرم به خاطر این ازدواج خانواده‌اش رو ترک کرد.
خب
همین دیگه.
نمیخوام فضولی کرده باشم، اما خب بگو دیگه، ادامه بده.
چیز دیگه ای برای گفتن نیست.
مگه میشه؟
پدر بزرگم، یعنی پدر مادرم، شخص با نفوذی بود، اما پدرم هیچ کمکی از اون نگرفت.
چه جالب. حالا پدرت چی کار است؟
مسئول بخشی از یه شرکت دارویی هند و سوئدیه.
باید شرکت بزرگی باشه.
آره، بزرگترین شرکت داروسازی در کشور. چیزی دربارش نشنیدی؟
فکر میکنم. چرا؟ آره، من شربت سینه اونا رو خیلی دوست دارم.
پدر به زودی یکی از مدیرای شرکت میشه.
چقدر عالی.
ولی چه فایده؟
منظورت چیه؟
من به زودی باید برای عمل جراحی برم.
او چقدر غمناک. برای پات؟
نه.
پس چی؟
پیوند کلیه.
او خدای
من، ما این اتفاق رو پیش بینی می کردیم. من خودم رو آماده کردم.
و برادرت؟ اون چی؟
نه نه، اون خوبه، خدا رو شکر.
تو به کسی احتیاج نداری؟
برای چی؟
که یه کلیه بهت بده.
یه اهدا کننده؟ یکی هست.
برادرت؟
نه.
پدرت؟
نه.
پس تارا، امیدوارم برای شام غذای چینی دوست داشته باشی. بهتره به آقام تلفن کنم که بیاد پیش ما.
سلام.
سلام دختر خانم. چه خوب که یکی از اهالی کانادیگا توی بمبعی همسایه‌مونه.
حالت خوبه؟
ممنون. چرا وایستادی؟ بشین، راحت باش. ببخشین من حرف شما رو قطع کردم.
چاندان چی کار میکنه؟
مشغول نوشتنه. خب من برم ببینم چیزی لازم نداره.
بهتره منم برم. باشه، بعدا میبینم.
حتما.
اگه یه وقت جزوه یا کتاب تست لازم داشتی حتما بهم بگو.
باشه. یه چیزی میخواستم بهت بگم.
بگو.
یادت باشه جلوی پرما و نالینی بیستی. اونا رفتار زشتی با تو داشتن.
میتونم از پسشون بر بیام.
آره، همینطوری که میگی. اونا دخترای فهمیده‌ای نیستن. زبان انگلیسیشون هم خوب نیست. میدونی اونا معنی شوخیای شما رو درک نمیکنن.
شوخی؟
منظورم نو خدای توی قوطی و از اون جور چیزاست.
باشه، نه درس خوبی بهشون میدم.
البته نمیخواد زیاد وقتتو برای اونا هدر بدی.
بله، میدونم منظورت چی.
هشدارای لازم رو بهت دادم، پس مراقب خودت باش.
با پایان برنامه امروز انیسه تنهایی رسیدیم. لحظاتتان سرشار از آرامش و آگاهی. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوندی رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
ای خدای زیبا آفرین، پروردگار آسمان ها و زمین، شروع هر کاری با نام تو می شود بهترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با خورشید نورافشان و زیبا، سلام با صبح زیبا، سلام با خانه های گرم و با صفایتان، چشم و چراغ خانه ها، خندروها، گل های زیبای زندگی، سلام، سلام. خدای شکرت که باز هم تانستیم تا یک روز خوب خدا از جای بخیزیم و با آفتاب زیبا سلام کنیم. دوستای خوبم، خوب و خوش که هستین. راستی با پدر جانا و مادر جانا هم که همراه طفلای نازشان صدای ما را میشنوند میگیم سلام. مانده نباشین، خدا قوت. اگر دوست دارین از برنامه امروز لذت ببرین و خوشتان بیایه، اولی که با دقت برنامه را گوش کنین، دومی که برنامه خودتان را با پیامکایتان همراهی کنین. این قسمی برنامه تان زیباتر میشه و مهمتری که ما از احوال شما نازنینا با خبر میشم و این برنامه بسیار لذت بخش است. خب شماره رو یادداشت کنین. شماره ما در ایران 3 3 0 8 2 0 2 2 6 و در افغانستان 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. تازگی ها برای من از شهر یک گودیگک خریده مادر جان، خانه این روزها پر از شادی است از صدای گودیگک خندان. مویهای سیاه دارد او، صورتش نقره رنگ و مهتابی است، دامنی سرخ رنگ پوشیده، چشمهای قشنگ او آبی است. این گودیگک چقدر شیرین است، نام زیبای او پریناز است. وقت بازی همیشه می خندد، خنده های گودیگک هم ناز است. هیچ وقت او نمی شود خسته، صبح تا شب همیشه می خندد. چشم های قشنگ خود را او موقع خواب هم نمی بندد. شعر برازی خواندم عزیزای دلم که یک پیامکی به دست ما رسیده از طرف یک دخترک هنرمند به نام سعیده جان. سعیده جان 10 ساله هست و بر ما نوشته کرده که خاله جان سلام، من در این روزهای کرونایی هر کاری انجام میتم تا خودم از سرگرم کنم. تازگی ها تانستم از تکه های زیاد خیاطی مادرم بر خودم یک دانه گودیگک جور کنم. اینقدر مقبول شده که هر کس میبینه خوشش میایه و حتی میگه بفروشش. میخوایم چند تا از این گودیگک ها تیار کنم و به دوستای خودم تحفه بدم. سعیده هستم، 10 ساله از شهر هرات. به بچه قدر خوبش و ای که من از دیدن این پیامک چقدر خوش شدم. سعیده جان نشان داد که هم هنرمند است و هم چقدر مهربان، چرا که میخواید گودیگک های کار دست خودش و دوستای خود تحفه بده. آفرین سعیده جان، موفق باشی دختر گلم. سعیده جان در پیامکش یک نکته خوبی را اشاره کرد، گفت که از اوقات بیکاری خودمو به خوبی استفاده کنیم. شما قندولکا چی؟ این روزهایی که به فصل زمستان و برف و خنک نزدیک میشیم، تا حال به فکر افتادین که با ساختن کاردستی خودتان را مشغول کنین؟ چی؟ کاردستی چی است؟ بسیار خوب، به بخش نمایشی امروز با دقت گوش کنین تا متوجه منظورم شوین.
شکمتان سیر کنین.
بی 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 بی.
لذت بخورین، خودتو نگشنه نگاه نکنین که بتونن زودی کنه تخم بدین.
چی میکنی سمیه؟
میبینی که با مرغا نان میتوم دانه میتوم.
بس هست دیگه،